بسم الله الرحمن الرحیم و ایدناه و به روح القدس. در مورد روح القدس صحبت کردیم، هر رسولی که اومد او رو تکذیب کردید و با نفس شما جور در نمی اومد، استکبرتون چه کردیم؟ استکبار کردید. فریقن کذبتم و فریقن کذبتم و فریقن تقتلون، یه در تکذیب یه در رو به قتل رسوندید. در مورد این عبارت استکبرتون و فریقن کذبتون و فریقن تقتلون دو تا نکته رو عرض کنم، بریم سراغ آیه بعد. می فرماید که شما فریقاً کذبتم، تکذیب کردین، هیچ از هر پیامبری ما تکذیب میکردن، و فریقاً تقتلون، کذبتم چیه؟ ماضیه، تقتلون مضارعه. چرا؟ فعل مضارع دلالت بر چی میکرد؟ استمرار. وقتی میگه تقتلون، دو تا نتیجه از این حرف که استمرار توشه و از فعل مضارع در میاد. یک، این پیامبر کشتی اینها یه بار دوبار نبوده، برای یه بار و دوبار فعل مضارع به کار نمیره، علت دوام پیامبران رو میکشن، که یک نمونه شاه عبدالله سلام الله علیه تو خطبهشون میفهمند که فقط یه روز صبح 70 تا پیامبر رو سر بریدن، یه روز صبح، یک روز صبح تو بنی اسرائیل. بعدش چیکار کردن؟ اسخای میکنن، 70 تا پیامبر رو سر بریدن، بعد رفتن سر کار. ببینیم مثلا بیدار شدیم میخوایم بریم سر کار، قبلش چیکار میکنیم؟ صبحانه میخوریم. ما اینجوریم دیگه، بیدار، صبحانه، سر کار. بیدار، پیامبر کشی، سر کار. یعنی شما صبحانه میخوری بهت میگن واقعا میتونی بعد از صبحانه خوردن بری سر کار؟ میگه خب آره دیگه، صبحانه خوردن برم سر کار. به یکی میگیم پیامبر کشتی بعدش واقعا میتونی بری سر کار؟ میگه آره خب یه پیامبر کشیم داریم سر کار دیگه. پیامبر میکشتن که انه او آب خوردن، هیچ ازت میگه پیامبر کشتن بعد از سر کارشون، استمرار داشت. دو، جای مختلف به این نکته میرسیدیم که قرآن چرا یهودیان عصر پیامبر رو خطاب قرار میده. این فعل مضارعی که استمرار داره یه دلالتی داره، اون دلالت اینه که یهود هم عصر پیامبر به جهت اعتقاد با اجدادشون یکی بودن. معید میتونید بگید؟ معید برای که هم اعتقاد بودن تو قتل انبیا. فقط پیامبر؟ فقط پدر پیامبر؟ از عبدالمطلب و بلکه از قبلش برنامه قتل داشتن، عبدالمطلب رو نتونستن شهید کنن. برای عبدالله، خیلی از مورخین قائلن که عبدالله شهید شد، سنی نداشت، جوان بود، عبدالله رو شهید کردن، غافل از این که پیامبر نطفش منعقد شده. پیامبر به دنیا آمدن، عبدالله در دنیا نبود دیگه، او رو کشتن که نطفه پیامبر منعقد نشد. خود پیامبر یه بار تو اون سخنرانی دهه آخر محرم اشاره کرد، حالا بعضیتون شاید بوده باشید اونجا، پیامبر رو دادن به حلیمه. چرا؟ همه میگیم حلیمه ببره شیر بده. خب من دو تا سوال بپرسم، و این که این قاعده بوده که بچه ها رو میدادن به دایه ها که اینا رو ببرن تو بادیه بزرگ بکنن که چی بشن؟ روحی بادیه نشینی و اون ویژگی های عربی رو پیدا بکنن. خب من یه سوال بپرسم، حمزه سلام الله علیه از پیامبر انگار چند ماه بزرگتره، حمزه رو چرا نفرستادن؟ حمزه توسط همسر عبدالمطلب در مکه مون شیر داده شد، بزرگ شد، تموم شد، چرا پیامبر رو فرستادن؟ دو، بچه چند سال شیر می‌خوره؟ پیامبر تا چند سال پیش حلیمه بود؟ 5 تا 6 سال. تا 5 سالگی شیر می‌خورده؟ قضیه اصلا اینا نیست. اینا بعد که پیامبر متولد شد به دنبال کشتن پیامبر بودن، لذا فرستادن پیامبر با حلیمه، اونم با یه خانواده و قبیله‌ای که هم به درد بخور بودن هم به صورت مخفیانه، برای این بود که پیامبر از خطر دور شه. حلیمه برد پیامبر رو، این بچه به یه سنی رسید، در تاریخ اومده که حلیمه دید یه افرادی پیغمبر رو تعقیب میکنن. یعنی یه فردی میاد انگار دنبال شناسایی ان دیگه، مثلا که از خال پیامبر، مثلا بچه داره میره یه نفر واسه داره بچه نگاه میکنه. گاهی اوقات مثلا میخواد بیاد یه کسی همجور دنبالش میاده، تعقیب میکنه. حلیمه چیز شد ترسید، اومد پیش جناب عبدالمطلب گفتش که من بالاخره، خب چون پیغمبر که رفتن چه اتفاقاتی برای حلیمه افتاد بماند ها، بماند. اصلا حلیمه وقتی خواست پیغمبر شیر بده سینش خشکیده بود، شیر دادن کجا همجور. ما تو بحثه تاریخی بعضی میگن خب چرا اینا رو الان میگیم؟ ببینید اول انقلاب که ما بعد انقلاب یه گروه معمول هستن برن تاریخ اسلام رو استخراج بکنن، بسیاری از چیزهایی که به جهت تاریخی محل سوال و اشکال بود توی این 30-40 سال تدقیق درش نشد. به زمین موقع میگن مادر امام صادق شهربانو نبوده، تو چپ چپ نگاه نکن، یه موضوعی محل سوال و اشکال و تحقیق نبوده، الان رفتن معقل تحقیق کردن میگن قضیه از این قراره. توندی نه آقا، اینا قبلا نبوده، الان دارن اینا رو میگن. یه بحث تاریخی به این قسمتش الان پرداخته شده. مگه ما چقدر شیعه حکومت دستش بوده خواسته تحقیق بکنه، خواسته شبهاتی که علیش مطرح شده رو رفع کنه. اومد به عبدالمطلب گفتش که این بچه اومد، ما تا الان ازش مراقبت کردیم، اما من آروم آروم احساس میکنم دارن اینا تعقیب میکنن، یه کسایی هی دنبالشن. که دیگه بچه رو آورد تحویل عبدالمطلب داد. عبدالمطلب که بزرگ قریشه، تمام قد مراقب این بچه است، میخواد از دنیا بره، پسر افضل و اون کسی که بعد از او جانشین میخواد بشه ابو طالبه. دست پیغمبر میشه دست ابو طالب، میگه همه چی بکنم مراقب این بچه باش، ریاست تو، پردهداری کعبه، همه چی مراقب این بچه باش. اینا میخواستن پیغمبرم بکشن. حتی بعد که پیغمبر به نبوت رسیدن، میدونید که یکی از قبایل سگانه یهود مدینه چرا با پیغمبر صلحشون شکسته شد؟ پیامبر رفتن در میان اینها، جبرئیل پیغام آورد که اینا میخوان تو رو به شهادت برسونن. پیغمبر از میان اینها خارج شد و به سپاه گفت آماده باشید، به سمت اینا لشکر کشی کرد. یه گروهشون، یه خانمی رفت اونجا مثلا خرید بکنه، کاری بکنه، یه جسارتی بود کردن که حالا در تاریخ اومده. یه گروه دیگه شون هم تو جنگ خندق خواستن به کفار چی بدن؟ راه ورود به مدینه بدن، چون اون قسمت‌ها اونا بسته بود، پیغمبر جایی که اونا وارد بشن خندق زده بودن. خب اینا خواستن همکاری بکنن و راه باز بکنن، پیغمبر با اینها جنگید. این که دنبال قتل پیامبر بودن بعدش هم بوده. حالا من وارد این نمیشم که اینا چطور نفوذ کردن در جریان‌های مختلف، از جمله نمیدونم عاشورا و فلان، یهودی‌ها چه نقشی داشتن. فقط پیامبر کشیش علاوه بر اعتقاد، در مقام عملم دنبال به شهادت رسوندن پیامبر بودن. بعد میفرماید که علاوه قبلش، ولی گوشتیم این جواز بکنم، میگه استکبرتم. این که میگه استکبرتم مدلولش چیه و دلالت استکبار چیه؟ دلالت باب استفعال گاهی اوقات مطالبه است. خیلی وقتا ما باب استفعال رو برای طلب به کار میبریم. مثل چی؟ استعمار. استعمار یعنی چی؟ طلب عمران و آبادی. استثمار یعنی چی؟ طلب ثمر. مثلا شما باغ دارین، من شما رو استثمار میکنم، یعنی اون میوه و ثمره که شما به دست آوردین اونو طلب میکنم، به زور ازتون میگیرم. آیا استکبار از باب طلب؟ نه، اینجا استکبار از باب طلب نیست. یکی از معانی باب استفعال مبالغه است، یعنی سین و تایی که در این باب به کار میره خاصیت مبالغه داره. استکبار میخواد شدت چیو برسونه؟ شدت کبر رو. گاهی اوقات میخوایم بگیم یک کسی کبر ورزید، خیلی کبر ورزید، میگیم استکبار ورزید. سین و تای باب استفعال سبب چی میشن؟ مبالغه و تشدید میشن. پس اینجا این استکبار طلب کبر نیستش. خب دلالت استکبار چیه؟ خداوند میخواد بگه که اینا چرا پیامبرا رو تکذیب میکردن یا به قتل میرسوندن؟ دلیلش چی بود؟ شدت کبر اینها. آقا استکبار به چه معناست؟ معنای استکبار دو تا چیزه، ما معمولا به اولی تعبیر میکنیم. دلالت استکبار، دلالت معمول و شایش، اینه که انسان خودش رو از حق چی بدونه؟ بی نیاز. نه، برتر و بالاتر بدونه. حقه. چجوری آدم خودشون از حق برتر میدونه؟ یعنی چجوری میتونه بگه یه نفر خودش از حق برتر میدونه؟ چه؟ با دست ثواب میدین؟ بگین؟ نه؟ نه؟ مخالفت اینی چی؟ بله؟ تمام شد. شما فهمیدی یه چیزی حقه، قبول؟ قبول؟ عمل؟ نمی کنی، به کار؟ نمی بندی، این یعنی چی؟ بله؟ خب تو از حق بالاتر میدونی. من به شما دارم میگم کاری که شما دارین میکنی ظلمه، استدلال میکنم که کار شما ظلمه. چی کار میکنی؟ میفهم؟ نه میفهمی که حرف درسته. میگم اگه جوابی داری بگو. میگی نه. میگم خب پس کارت ظلمه، به ظلمت ادامه میدی. شما چی؟ مستکبری. چرا؟ چون حق و فهمیدی و قبول نمی کنی. دلیل شاد خودتن توجه نداری، ولی قلبا دلیلش اینه که خودت از حق بالاتر میدی، لذا دلیلی برای التزام بهش پیدا نمی کنی. خیلی از ماها ممکنه مثل آب خوردن جزء مستکبریم باشیم، ولی خودمونم حالیمون، یعنی ما هم میتونیم مستکبر باشیم. آره اگه حقی و فهمیدی بهش عمل نکردی تو مستکبری. مستکبرا نه شاخ دارن نه دون. این یک. و همه ما فهم میکنیم استکبار فقط اینه. خوب دقت کنید، نوع دوم استکبار که امثال من، اما امثال من تو اولیش که غرقین، دومیش رو هم بیشتر داریم، اینه که انسان حق رو میپذیره ولی نه همه حق ها رو. کدوم حق ها رو؟ مطابق میلشه. من حق رو میپذیرم، خب این حق عالیه، ای حق تو را در آغوش میگیرم، خیلی خوب این حق تو را در آغوش میگیرم، این حق باشه، حالا بعدا ببینم در آغوش بگیرم یا نگیرم. شروع شد. چجوری با حق برخورد میکنه؟ حق رو میذاریم، اگه مطابق میلش بود میگه باشه، نبود میگه ممکنه بید اولی همون دومیه، دومی همون اولیه. نه، اولی حق رو نمیپذیره، دومی حتی ممکنه بپذیره، ولی سعی میکنه بهش عمل هر جا لازم شد زیرابی بره. اینا اونایین که دین خدا رو چی میکنن؟ اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، دین رو مایه مسخره گرفتن، هر وقت دلشون میخواد هر جور دلشون میخواد تفسیر میکنن که بتونن کاری که دلشون میخواد انجام بدن. میگن این کار شما ظلمه. نه ببینید، ما یه ظلم داریم یه ظلم داریم، از مخرج ادا میکنی الان. آره گاهی اوقات هست انسان ظلمی رو به دیگران چیز میکنه، من بهشون ظلم میکنم تا قدر حکومت اسلامی رو بدونه، من ظلم میکنم تا قدر کارگزاران خوب نظام رو بفهمه، تا بدایی مثل من نباشن، یعنی رسمن بالاتنش تعطیل زنگ زده ولی کوتاه نمیاد. استکبار همش اینی که تو بگی من حقانه ای و گاهی اوقات تو حقها گزینش کن، حقایی که دلت میخواد، حقایی که خوبه، حقایی که خوشم میاد. آها حقایی که خوشم میاد، دیروز سوال بچه ها پرسیدن، من عرض کردم بودن شیطان 6000 سال عبادت کرده بود که 4000 سالش فقط یه سجده بود. وقتی خدا گفت به آدم سجده بکن، شیطان چی گفت؟ گفت سجده بر آدم و بیخیال شو، من یک عبادتی میکنم که نه قبلش کسی کرده نه بعدش کسی میکنه. خدا چی گفت؟ هری. حتی حالا خدا گفت فعینکه رجیم، فارسیش هم یه ری خودمون میشه. هری تو برای من نمیخوای عبادت کنی، برای دله یک نه عبادت دیگه میخواد، نماز بخونه بخوره ستون فقراتش. خدایا این نه، یک عبادتی میکنم، تو مگه بنده من نیست؟ من همینو میخوام، اون عبادتو نمیخوام، همین الان سجده کن. لذا بعدنا که شیطان مصاحبت میکرد با انبیا، با حضرت موسی علیه السلام میرفت سر کله میزد اینا، حضرت بهش گفت توبه کن دیگه، گفت باب توبه است، گفت من از خدا برای درخواست توبه میکنم. حضرت موسی از خدا خواست و خدا هم فرمود بره سر قبر آدم اونجا سجده کنه. اومد بهش گفت ما به خودی سجده نکردیم، به قبر سجده کنیم. حضرت موسی هم بهش گفت هری دیگه، فکر کنم حضرت موسی هری رو گفت، واقعا ابریش نمیدونم هری چی میشه، برو بیرون بابا. پس اینه که ما خیلی ظریف استکبار میورزیم، دلم اینا دوست دارم، اونو میخوام، پس دیگه های خدا نه نمی‌رسه الکی نگو خدایا این عبادات رو از ما بپذیر، یه دقیقه اجازه است من از طرف خدا اومدم. کدوم عبادت رو می‌فهمین؟ همین کارهایی که کردیم کدومش برای خدا بوده؟ ها دیگه خودتون نگاه کنید، من الان نگاه می‌کنم چیزی برای خدا همش برای خودت بوده، بی خودی پای خدا نست. بله به حضرت آدم بود، خب که حضرت آدم نمادی بود از حقیقتی به نام انسان که بعد مصداقش پیامبر عزیزمونم هست. ازا خدا هم میفهمد که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. بفهمید عیبی نده، دلتون میخواد یه کاری رو انجام بدید چون خدا گفته، یا دلتون میخواد یه کاری انجام بدید چون دلتون میخواد. اگه خدا گفته دلتون میخواد که عیبی نداره که. اون جمله معروف شهید آوینی چی میگه؟ شهید آوینی کار رو برای خدا نکنی، برای خدا کار کنی. فرق ظریفش معلومه. بعضی وقتا ما یه کاری داریم میگیم همین کار برای خدا خوبه، ها با کلاس هایی که خدا اصلا چه کاری بکنیم، نه که کاری که خودت دلت میخواد برای خدا بکنی، اونم خوبه ها بی کلاسه. و ما میفهمیم، یعنی این نیستش که آخه انسان این ظرافت رو چجور متوجه بشه، اصلا چیز ظریفی نیست، بسیار اتفاقا زمخته. فقط نخواهیم سر خودمون رو کلا بزنیم، نه اینجا خیلی پیچیده است، اصلا پیچیده نیست، اما این معلومه. اما اگه میخوای بپیچونی به نظر میرسد اساسا و اصولا و کلا و منطقا و جزءا چی میگه اونجا برای خوده بفهمت شما. ماضی یکی از دلالتاش چیه؟ مستقبل قطعی الوقوع. از الشمس و کبر قالو، بیایم آیه بعد. بعد از همه اینا میگن و قالو قلوبنا غلف. چرا این کارا رو میکنی؟ قلوبنا غلف، غلف یعنی چی میرس؟ قالو تا الان به صورت چی بود؟ استکبر تم ففریقا کذب تون و فریقن تقت و لون، همشی بود خطاب بود یه مرتبه و چی؟ قالو چی شد؟ التفات. میپرسن که ماضی چجوری دلالت بر آینده میکنه؟ بله؟ خب سوال دارین شما؟ ندارین؟ پس چی میپرسین؟ ماضی، فعل ماضی در زبان عربی یکی از کارکرداش اینه که دلالت میکنه بر آینده‌ای که حتما واقع خواهد شد. اصلا از شمس و کبرت رو بذاریم کنار، قد قامت صلاح، قد قامت صلاح نماز برپا شده، به معنیش اینه که نماز برپا خواهد شد، یه معنیش اینه که نماز برپا خواهد شد یعنی آماده بشین که نماز خواهد برپا، یعنی که برپا شده یعنی اقامه بخشی از نمازه، یعنی زودتر آماده شین، نه که نشستین قد قامت صلاح بلش هنوز مونده. لا 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 استغفر الله اکبر، گفت تکبیرات الرحمن فعل ماضی بعضی وقتا دلالت میکنه بر آینده‌ای که حتما واقع خواهد شد، قطعی، مثل این که پیامک زده شد، این دلالت میکنه بر کلاسای ما که حتما پیامک های سر کلاس زده خواهد شد و ما مطلع خواهیم گردید. خب و قالو چرا التفات پیدا شد از خطاب به غیب؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انقدر کار زشت کردن، تکذیب انبیا، قتل انبیا، که خداوند خطابش رو به اینا برداشت. شما ارزش مخاطب قرار گرفتن ندارید. و قالو تا الان میگفتش که شما دیگه، نمیگه و قلتون، قالو. این ریشه التفات از خطاب به غیب. اما مدلول این قالو چیه؟ با این قالو میخواد چی رو تبیین بکنه؟ میخواد استکبار اینها رو تفسیر بکنه، البته از زبون خودشون، یعنی خودشون دارن میگن ما چرا این کارو کردیم، دلیل استکبار ما چی بوده. البته بعد که خود میگن دلیل استکبارمون این بوده، خدا میگه دروغ میگن، دلیل استکبارشون این که میگن نیستش. خب این از قالو که چرا التفات و مدلولشی. گفتن و قالو قلوبنا غلف، این غلف قفل نیستم، دیدین بچه ها قفل رو میگن؟ آره، حتی بعضی از قدیمی ها بچه هم میگن در قلف کردی؟ شنیدین شما؟ همه شما میگن؟ مثلا ما بچه تر از الان بودی، مثلا برخی مثلا بزرگ پدر بزرگ مادر بزرگ، خدا انشالله همشون رو رحمت بکنه، میگفتن در قلف کن. قلف همون معنی قفل داشت، خب اما تو قرآن قلف با قفل فرق میکنه. اقفالها داریم، ام علا قلوب اقفالها، ما قفل در زبان عربی داریم ولی قلف هم داریم. این قلف از قفل هم بدتره، الان میگیم منش معلوم شد. دو تا مفهوم برای قلف، یعنی این که میگن قلوب و ناقلف به چه معناست؟ اذانه؟ خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالو قلوب و ناقلف، گفتن که قلب گفتن قلبای ما قلفه، به نظر میسه بچه مسئله داره. قلوب و ناقلف، سلام برسونید شما. عرض کنم، گفتم سلام، سلامتی میاره دیگه، سلام برسیم. گفتم قلب‌های ما غلفه. غلف به جهت مفهومی دو جور تعبیر شده. یک، غلف جمع اغلفه. اغلف یعنی چی؟ اغلف یعنی در غلاف بودن. خب چیزی که در غلافه، مثلا عرب میگه سیفون اغلف، یعنی چی؟ شمشیری که تو غلافه، شمشیر غلاف شده. سیفون اغلف یعنی شمشیر غلاف شده. این که میگیم غلف جمع اغلفه، کنایه‌شون از اینه که دلهای ما قفله و ما چیزی نمیفهمیم، چیزی عالیمون نمیشه. یعنی قلبهای ما در یه چیزیه، این حرف رد نمیشه به این دل برسه، دل پشت اینه، لذا ما چیزی نمیفهمیم. معید این سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 5 رو عنایت کنید. قرآن دارید همه؟ بازم بی قرآن داریم؟ سوره مکه فصلت آیه شریفه 5. کی قرآن نره؟ ای خدا، سه تا. شما سابقه بی قرآنی تو زیاد نی؟ خنده میکنه؟ شرمندگی آخر از زمان. این وسط چند تا قرآن داریم؟ اونجا بدیم به این دوست، یه دونه به همین خانم بدیم، همین خانم ردیف سوم. من عجیب میدم پولشو، این خانم ردیف سوم. فکر کنم از دوره که من دبیرستانی بودم ایشون کلاس می اومدن قرآن نداشتن. دو نفرم اون عقب بی قرآن هستن، تازه مسلمان، اون انتا دینشون معلوم نی. صدا نکن بچه جان، قرآن تموم شد. بی تربیت. دیگه کی بی قرآنه؟ یه نفر. کارت مترو؟ برای چی؟ آها، میگم خدا چی میگی؟ بذار همونجا باشه. خب به اون مادر بچه هم آقای نوراللهی، به خود بچه ندین، به مادرش بدین، بگیریم بچه بلکه قرآن بخونیم، بچه تو نمیجیزی بشه، اشکال نداره، ما برای بردن آبرو همین کفایت میکنه. من میخوام چیزی بگم بالاخره. خب سوره مکه فصلت رو آوردین. این که میگم قلب ما توی یه چیزیه، توی حس نیه، توی حساریه. آیه رو ببینید. و قالو، اینا برمیگردن به پیامبر میگن قلوبنا فی اکنه. اکنه جمع چیه؟ قبلا گفتم فکر کنم، از قدیمی ها کسی نیه؟ نه، خود مکنون هم از همین بابه. اکنه جمع چیه؟ چی؟ جمع کنونه، کنه، اکنه، افعله، اکننه، یعنی حس حرف اصلیش کاف نون نونه. چی؟ اکنه جمع پوشیده است. کلمه عربیشو میخوام. نه، یه قرآن دیگه است. یه نفر اینجا قرآن نداشت، این بزرگ و قرآن نداره، باید پس بدن؟ خیلی خوب، با آرامش هم میشد گفت، سرایت کرده بی‌اعصابی شما. با این
گذاشته
کسی خواستش. حالا میشه با محبت میگفتی میواردن بعد من پولشو میدادم آبروشون رو بردی نه خیر بیارین اینا خوش اخلاق بود بنزین گرم شده دیگه که حساب نره. اکن نه قدیمی ها یادتون قدیمی ها کیان قدیمی های کلاس 4-5 ساله میان خب بگین دیگه شما باید یادتون باشه کنان یادتون اومد یک بار بس کردین کنان و کنان به معنای یه پوششی که پوششی که معنی اندازه یه چیزه یه چیزی که زیرو دربر میگیره به طور کامل حالا شاید اندازش هم نباشه ولی رابطهش رو با بیرون قطع میکنه فی اکنتن توی کنان هاست قلب های ما یعنی چی؟ یعنی چیزی بهش نمیرسه من اینقدر که یادم میاد اگه اشتباه نکنم موقعی که اجنه رو گفتیم اکنه رو همونجا میسازم که اونم بر وزن این اینجوریه آره. همین مقدارم باز یادتون اومد خوبه معلومه 90 رد نکردین الحمدلله اکنه جمع آقا قلب ما تو کنانه به بهترین توجیه برای چرت و پرت گفتن آقا قلبمون اثری داره حس نیچی نمیفهم اصلا هیچی بهش منتقل نمیشه یه حرفه یعنی با این استدلال تو میتونی در مقابل حرف حق مقاومت بکنی این یه نمونه که همین معنا رو چون معنای اولاد تو دوتا معنا همینه این یک نمونه که یعنی چی که قلب ما در غلافه دو سوره مبارکه قاف رو عنایت کنید آیه شریفه 22 سوره مبارکه قاف جزء 26 آیه شریفه 22 جزء 26 سوره مبارکه قاف آیه شریفه 22 آوردین؟ یه آیه دیگه که بعضیا به واسطه اعمالشون چطور پرده بر دیدگانشون به معنی دیدگان قلبیشون میفته لقد کنت فی غفلت من هذا این مال قیامته یه چیزی میاد میگن لقد کنت قافم تحقیقیه لامم تأکید تو توی غفلت بودی من هذا امروز فکشفنا ما برطرف کردیم عنک قطاعک ما این پرده رو زدیم کنار فبصر و کل یومه حدید امروز چشه تیز داره میبینه دقت کنید در قیامت چیزی تولید نمیشه یه چیزی هست پرده میره کنار ما میبینیم این قبلنم بوده قابل دیدنم خودمون به واسطه اعمالمون چی درست کردیم قطاع و پرده پس این نیستش که خب خدا میگه پس این قطاع طبیعیه نه تو خودت میگه لقد کنت فی غفلتن تو غافل بودی و الا این تصویری که الان داره میبینی قبلنم وجود داشت ولی به خاطر غفلتت نمیدیدی یعنی اگر کسی غافل نباشه همه چیو میبینه خب معلوم این سوال داره کسی غافل نباشه چیو میبینه بگو چیو همه چیو میبینه همه چی عالم رو میتونه ببینه حالا اینکه یه عالم میگه خدای چشم منو بگی که نبینم مثلا با یه حیوانی دارم از زرق غذا میخورم اون یه بحث دیگری است و الا توان دیدن همه چی رو داره این معنای اول که اولاست بله
اینکه میفهمید قفلت ما پرده ایجاد کرد خب زمانی که ما نوزاد هستیم به دنیا میایم کاری هنوز انجام
نمیدیم به همین خاطر که بچه‌ها که لبخند میزنن چی دارن میبینن تصویر پیامبر و فرشتگان میان جلو
این ببین مثلا میرسیم به
آره.
ادایی مثلا محسالگی که من تحکیم کشیم و دیگه اعمال ما سرد بشه خب باز هم بسید که مقادم بفهم که داره قفلت
میتونی اصلا بس اینی این که کی قفلتشیه قطعا آدم با آدم فرق میکنه شما تو 9 سالگی تحت چه تعلیمی بودید امیرالمومنین علیه السلام توی حدیثی میگن انسان با رسیدن به سن بلوغ با خروج از یتم یعنی یتیمی عقلش کار میکنه حسن و قبح رو تشخیص میده خب سوال اینه که شما تا 9 سالگی تحت یه تعلیم تربیتی بودید، نمیتونید بگید تحت هیچ تعلیمی نبودم، که تحت اون تعلیم با همون میزان آموزایی که بودین چقدر چه رعایت میکنید؟ تا 9 سالگی به شما گفتن که چیزی میخوای بخوری کسی نگاه میکنه تنهایی نخور، به شما گفتن، به شما گفتن دروغ نگو، یعنی کاری انجام میدی حتی اشتباهه و اتفاق میفته بگو، با دعوا نمیکنی و اینا رو فهمیدید، اما این کار میکنید، به همین میزان از شما سوال میپرسن و به همین میزان غافل میشید. یه کسی هست نه، این آموزه بهش نرسیده، اون فرد مثلا کار ساده تری میکنه، غفلت او کمتره. در قیامت میزان غفلت های ما بسته به میزان داده هایی که توی زندگی توی نظام علی ملی بهمون داده شده متفاوت، برای پاسخگوییمون هم متفاوت خواهد بود. نه، قبل از تکلیف درسته ما تکلیف نداریم، اما اعمال اثر وضعی داره. من 14 سالم مثلا به سن بلوغ شرعی نرسیدم، ولی واقعا نمیدونم دروغ و مثلا ظلم و نمیدونم کلافه کردن دیگران و لطمه زدن به اموال دیگران رو متوجه نمیشم. دخترایی که دختر 8 ساله با پسر 8 ساله یکی هن، الان بچه ها بازی میکنن، یه دختر 8 ساله 22 تا پسر رو میذاره سر کار که همشون 10 سالن. دختر تو 8 سالگی و پسر 8 ساله اصلا یکی نیست میزانه، اما میگیم به اون میزان عدد نمیگم، که مثلا تو 8 سالگی این 4 تا کار رو باید بفهم، منظورم این نیست، منظورم اینه که به میزانی که متوجه میشه و میفهمه که چی غلطه چی درسته سوال میشه ازش. نه نه خیلی اینطور نیست، اصل بر اینه که ما چشمون باز هست به واسطه رفتارهایی که میکنیم غفلت، مثل همینه که ما از خدا دوریم باید تلاش کنیم به خدا نزدیک شیم، یا به خدا نزدیکیم باید تلاش کنیم دور نشیم، کدومه؟ اصل بر کدومه؟ قرآن میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها، ما بر اساس فطرت آفریده شدیم، پس اول تو آغوش خدا هستیم، کاری که باید بکنیم اینه که دست خدا رو ول نکنیم، نه که تلاش کنیم دست خدا رو بگیریم، ما اصل بر اینه که اونوری آفریده میشیم، اما این توان رو داریم به خاطر وجود خود عالی و خود دانی در وجود ما که اوج بگیریم. ثم دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، ممکنه اولاک کل انعام بل هم ازد فهیه کل هجاره او اشد و قصبه. خب معنای دو، این معنای اول که در غلاف بودن اولاست، تو این دوتا معنایی که از قلوب و ناغلف میگم اولی اولاست. دو معنای دوم، برخی از مفسرین و لغویین میگن غلف در اصل غلوف بوده، که غلوف جمع غلافه، خب که در واقع اونم غلافه، غلوف جمع غلافه، بعضی هم میگن غلف در اصل غلوف بوده که جمع غلافه. اینجا یعنی چی؟ کنایه از این که دلهای ما مثل غلاف شمشیره. خب غلاف تو خودش چی جا میده؟ دلهای ما مثل غلاف شمشیره، چی در خودش جا داده؟ بله؟ چی داده؟ کی بدون دست میگه؟ چی؟ نه خودشون چی؟ قلوب علوم. خب همینو بگین دیگه، چرا قلب های ما مثل غلاف شمشیره که ظرفه، مظروفش چیه؟ چی تو شا گرفته؟ علم. وقتی قلب ما مثل غلاف از علم پر شده، نیاز به فراگیری دانش از کسی از جمله پیامبر نداریم. پس اولی کنایه از اینه که دل های ما در غلافه، چیزی نمیفهمیم، که غالب مفسرین میگن همین درسته. یه معنا اینه که نه، ما قلب هامون ظرف و مظروفش علمه، چون از علم پر شده دیگه نیاز به علم جدید از جمله آموزهای اسلام نداریم. این دوتا مفهومی که برای اغلف و غلف گفتن و هر دو رو چسبوندن به قلوب و ناغلف. خب بله
همین پوشش حالا برای پوش با استفاده وقت و برای قلب و استفاده اختلاف حالا اکنه یا همین کنان که میگه صرف اینکه بگیم مثلا خود اعمال این زمینه رو واسه مانع تراشی پذیرش حق ایجاد میکنه که باید میکنه از طرف خداوند هم حالا نمیخوام بگیم
خوشم میاد که همزمان که سوال میکنین از جواب آتشینی که دارم براتون آماده میکنم خوف کردین و خودتون دارین جواب خودتون رو میدین. نه ببینید، ما میگیم که هدایت اولیه داریم، فطرت، زلالت اولیه نداریم. هدایت اولیه رو خدا میده، من میپذیرم، پذیرفتم، میگه یهدی من یشا. هدایت اولیه رو میده، من پس میزنم، میگه وقتی پس بزنی من چیزی ازت نمیگیرم، ولی همین که چیزی بهت ندم تو میشه یوزل و من یشا. خب این که ما جعلنا علا قلوبهم یا علا سمعهم، این جعلنا کیه؟ این دقیقا مثل انا هدیناه السبیله، اول انا هدیناه السبیل دادیم، اما خودش رفتارهایی میکنه که اقتضاش غفلته. این که ما جعلنا یعنی سنت قرار دادن غلاف بر قلب اونها رو ما در قبال اونها به واسطه اعمالشون اعمال کردیم، نه این که خدا اتفاقا مثل یهدی من یشا. تأکید میکنم خدا هیچ نقش کنشی نداره، هیچ نقش کنشی، گفته اصلا من نمیخوام کنشی رفتار بکنم، کاملا واکنشیه. تازه نقش واکنشی هم خدا نداره، سنته داره، اراده خدا سنت رو تنفیذ میکنه. فلذا در این که قلب کسی یا گوش کسی یا چشم کسی دوچار ناگیرایی بشه مثل ختم علی قلوبهم، هیچ خداوند نقش کنشی نداره. خدا در نقطه مقابل میگه تو یه قدمی شدی، اگه توبه بکنی باز من دوباره میپذیرم، لذا هیچ خدا کنشی رفتار نمیکنه. اما اگر بنده هر آنچه اقتضای غفلت انجام میدم، قضا ول، حلال حرام ول، خمس ول، انفاق ول، از اون بچش مدل و دست و رفتارم به نماز شل، نمیدونم حیا شل، اون ول، همه این کارا رو میکنم، میشم مشمول سنتی که خدا اونو تنفیذ میکنه. بجعلنا، خدا این وسط چی کار است؟ هیچ کاره. خدا هیچ کاری که از من به این معنا، خدا یه سنتی رو گذاشته به من، هشدار داده، راهای غافل نشدنم گفته، توفیقم تو اونا قرار داده، من همه رو پس میزنم، میگم این کارو بکنم. خدا میگه این بشه مشمول این میشه، تا قبلش باز توبه کن، انجام میدم 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 تا این سنت شامل حالم بشه. خدا اینجا چیکار میکنه؟ هیچی، فقط وس میکنه که ما جعلنا، جعلنا مستقیم نه، ما جعلنا سنت هایی که اون سنت ها به این خاطر شامل حال او شد. ما کلن تو اتفاقاتی که شقاوت بشر در پی داره هیچی از طرف خدا جز شمول سنت ها نداریم، ولی تا جایی که دلتون بخواد این طرف سنت های کنشی خدا رو داریم تو هدایت، که خداوند چطور به مناسبت یه کار این توفیق رو میده. یعنی هر میره ظاهرا دیگه همه لوازم قبلت داره، جلو ابو عبدالله ایستاده، اما به صرف این که ادب کرده، به صرف این که قبلا در مقابل معاویه یه کاری که انجام داده بوده، خداوند یه جرقه ای رو به اون میده که هیچ وقت ما نداریم خدا تو ظلم کردن این جرقه رو به کسی داده باشه. یعنی خدا همش اون طرفی، یا من سبقت رحمته غضبه. ما با توجه به دوتا معنایی که گفتیم، دوتا مفهوم که آقا غلف اغلفه یا غلف غلفه، با توجه به اینا معنای این عبارت قلوب و ناغلف رو بگیم. با توجه به نظر اول اینا چی میگن؟ فرض اول میگن ما از اول با دل بست شده خلق شدیم، اصلا از اول خدا قلب‌های ما رو طوری قرار داده، ما در مقابل هیچ گزاره‌ای کرنش نمی، از اول ما اینطوری خلق شدیم. این بهانه خداوند می‌فرماید که همچین چیزی نیست، بی خودی دارن میگن اینا، به واسطه کارشون اینجوری شدن. یه نمونش همین آیه است، خدا میگه بل، بل یعنی چی؟ یعنی اینا، این بل اینجا یعنی چی؟ بی خود میگن، بلکه این بل یعنی علیکی میگن، علیکی میگن خودمونه، دارن حرفه بی خودی میزنن، الان گیر کردن. ما اصلا از اول خدا قلب ما رو همینجور فکر، خدا میگه دروغ میگن، بلکه این بل، بلکه این شکلیه، ولی متوجه این؟ این یه نمونه. دوم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 13 رو عنایت کنید، برای رد این که میگن قلب ما از اول بسته بوده، برای رد این دروغ دو تا نمونه، یک همین آیه 88، دو سوره مبارکه مائده آیه شریفه 13 آوردین. چه اتفاقی افتاد برای اینها بنی اسرائیل؟ فبما نقضهم میثاقهم، به واسطه نقض کردن میثاق توسط اینها، لعناهم، ما چی کارشون کردیم؟ از رحمت خودمون دورشون کردیم. چون این کارو کردن بهتر بگیم از رحمت خدا دور شدن. نتیجه و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلبشون چی شد؟ سفت و سخت و قسی شد. در نتیجه یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات و عبارات رو از اون معنای اصلی شکا میکنن، منحرف و خارج میکنن. و نسو حزن من ماذک کروبه، و از آنچه که اون نصیبی که بهشون دادیم چیکار میکنن؟ فراموش. هی سعی میکنن این به فراموشی زدن ها، و لا تزال و الی آخر. پس اگر که بگن ما با دل بسته خلق شدیم، خداوند دو جا مثال زدیم، جای دیگه هم هست، خداوند میفهمد که این ادعا دروغه. ما کسی رو با دل بسته و با گوشی که حالت سکوت نداره خلق نکردیم، ما شما رو با گوشی های خلق کردیم که میتونن در حالت سکوت قرار بگیرن، حتی حالت پرواز هم میتونن داشته باشن. این رو خداوند نفرموده و داره من فرمودم. دو، بله، اعتراف نمی کنن، دارن توجیه، یعنی ماسمالی میکنن. بنی اسرائیل چند گروه هن؟ یک، دو. توی سریال مختارنامه اون جایی که اون رستم غلام شم با زربی دارن میرن که شم رو بگیرن، چیز بهش میگه که اون میگه آره منو میزنه فلان، اینا همون رستم میگه، بعد میگه آره مثلا شم نماز میخونه، زربی میگه مگه شم نماز میخونه؟ میگه مسلمان نماز واجب دینه، شم نماز میخونده. عمر صد آدم نمازخون به معنی جا افتاده بوده، در معرض ولایت کوفه بوده، یعنی که اونجا بشه مثلا حاکم. وقتی آدم دوچار جهل میشه، ظهر عاشورا نماز جماعت میخونه، در حالی که قبلا سپاه ابو عبدالله رو تیربارون کرده، بعد از اون قرار خود ابو عبدالله بکشه، ولی نماز جماعتشون شما تعجب. صبح پیغمبرا رو کشتن، ظهر جمع میشن دعای جمعی میخونن، بعد از اون میگیم چرا این کارا میکنن؟ میگن ما با قلب بسته آفریده شدیم، چون اصلا معتقد نیستن که منحرفن. آنچه که شما داریم یعنی رو پذیرت، ما که دیگه منحرفیم، پیغمبر میگوشیم این هم روش، اصلا معتقدن این پیغمبر رو کار خوبی کردیم، کشتیم، اتفاقا ثوابش هم ما با چنین موجوداتی طرفیم. داعش خیلی از ابهاماتو حل کرد. خب رؤوس داعش سری آدم خائن خودفروخته جاسوس بودن که معلوم، اما تو بدنه داعش واقعا افرادی بودن که معتقد بودن ما داریم احکام خالص اسلام رو اجرا میکنیم، از ته دل میگو باید بریم ایران و ایرانی ها رو بکشیم، نه اینکه سیاسی حرف بزنه، اینا از ته دل میگو ما باید بریم ایران و ایرانی ها رو بکشیم. آقا پس اینا دیگه عذاب ندارن چون هیچی نفهمیدن؟ نه، اینا اولش خواستن نفهمن، ولی وقتی نفهمیدن و تو نفهمیدن افتادن، اومدن جلو، کار به جایی است که نفهمیدنشون برشون مشتبه شده، احساس کنن از همه بهتر میفهمن. پس این که اینا مثلا یه آدمایی بودن که دیگه وقتی پیامبر رو کشتیم بزنیم به سیم آخر، میگفتن نه صبح خداوند توفیق داده که پیامبر منحرفی رو ما کشتیم، یعنی یه عامل. گروه فرقان با کدوم آیه قرآن شهید میتر و شهید مفتر رو کشتن؟ و قاتلو ائمه الکفر، امامان و پیشوایان کفر رو بکشید. مصداق شهید مطهری، شهید مفتر کشتن قربتن الالله. وقتی انسان دوچار چی میشه؟ آدم دوچار این میشه اگر حق دقت داری مساکشم ساکش بیارین همینجا بزنش، من با خودش حرف بزنم. نه عصبانی شد، کی بیترم بکر گفت با خودش حرف بزنی بهش برخورد. حاضر شما عرضم که چی میشه آدم اینطوری میشه اگر کسی، اینو هزار بار تکرار کردم، صد هزار بار دیگه میگم، اگر کسی حق رو فهمید، در مقابل حق مقاومت کرد، خداوند کم کم تشخیص حق رو از او میگیره و اگه انسان حق نشناس شد ممکنه کارش به جایی برسه به باطلی تن بده که 5 سال پیش بهش عرضه بکنیم با جفت لگد. ابن ملجم امیرالمومنین فرمود به حاکم یمن بعد از خلیفه سوم که تو همونجا به اون آدم بدی نیستی، یه چند نفر از منتخبین اونجا رو بفرست. این 100 نفر آورد کرد 70 تا 50 تا 30 تا 10 تا درجه یکای یمن انتخاب کرد، برین پیش علی ابن ابی طالب. برنش اومدن مدینه خدمت حضرت. وقتی که اومدن یکیشون که از بقیه بیانش بهتر بود گفت ای حاکم صالح، ای کسی که باران به برکت تو میباره فلان، کلی حرف زد. حضرت فرمودن اسم تو چیه؟ گفت من ابن ملجم مرادی هستم. خب بعد حضرت فرمودن تو این روزی منو جانباز رکاب امیران در جنگ، حضرت فرمودن تو منو میکشی. این گفت من جانباز رکاب شما هم فلان؟ ابن ملجم چرا ابن ملجم شد با این سوابق درجه یک داره، چرا اینجوری شد؟ یه جایی حق ارائه میشه میگم نه، شیطان میگه ای پس تو مثلا حق بهت بدن، ممکن میگم آره، میگه حالا چه حق هایی رو ممکنه بهت ارائه کنن و رد کنی، امتحان کنی. یه حق میزنه 2 تا 3 تا 5 تا حق که رد کردی به حق رد کردن چی میکنی؟ عادت میکنی و راحت میتونی این کار رو بکنی دیگه. بعدش معلوم نیست تو تا کجا پیش بری. ولذا میگن حق، من همش میگم وقتی حق میاد نگید باشه، سر تکون ندین، جفت دستاتون رو تا جایی که میشه باز کنید، شیطان ببینه شما در مقابل حق انقدر شائقید بگه اه 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 مرده شروع برده، اصلا حق میبینه انگار که با بزرگشو بعد 100 سال دیده. باید اینجوری بشیم ما حق و بعضی حق و کمی حق و عجب عجب، یعنی باید با تمام وجود به خدا و به شیطان نشون بدیم ما عاشق حقیم، حق و تا میشنوم قبول میکنم، اصلاح میکنم، بر اساسش عمل میکنم، تا امید شیطان ناامید شه. و الا اگر 2 تا 3 تا 4 تا تکرار شد میفتیم روی ریلی. یه جمله رو آقای پنهان سال 89 یه جایی بودیم گفت، نمیدونم تو منبرم اینو گفته یا نه، خیلی جالب بود. ایشون میگفتش که ما سال 88 با بخیر رفقامون اختلاف داشتیم سر اینکه اونا بودن تقلب شده با تقلب نشده، ما اینا بچه های مثلا جبه و جنگ و اینا بودن. میگو بعضیشون سال 89 دیدن به صحبتی شد، یکیشون گفت حالا از زینب انقدی که میگنم تو کربلا و شام اذیت نشده. اصلا موضوع چی بود؟ آقا اصلا مردشور، اصلا ولش کن، کجا داری میری؟ ثم کانه عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. همه چی آروم آرومه، همه چی. یه حق نپذیرفتی بدون شیطون الان داره دور تو رقص چوب میکنه، کو نمیبینن، همین اونا میبینن ما اونا رو نمیبینیم، رقص چوب میکنه، الهی دورت بگردم، حق مطرح شد نپذیرفتی، آره عمل نکردی با اینکه فهمیدی درست داره، برنامه دارم برات، میریم جلوتر دیگه نمیفهمیم، یه باطلی ارائه میشه از خونه. همین خب حق، حق مگه همین نیست؟ حق نیست واضح، شما که حقیت میفهم من نه درسته، قدم به قدم میرم جلو، انقدر از شما فاصله میگیرم که یه باری میگم حالا خیلی هم اذیت بعض زینب بود، حالا میخوای شام باش میخوای کوفه باش. اینو گفتن باز امام زمان مثلا میگه شب و روز برای این گریه میکنن. بفهمید شما از نیت و دلو هم خبر دارید؟ آره؟ نه. گاهی اوقات ممکنه من خیلی ظاهرن تظاهر به حق بکنم اما تو دلم یه چیزایی باشه، یکیشو به شما بگم الان بلند میشین تا مریخ فرار میکنید. شما از قلب کسی چرا اون برشو نمیگید؟ آدم هایی 1000 تا اشتباه کردن سر یه بزنگای خود دست اینا رو میگیره. آه این همه خرابکاری کرده بود، ظاهرش خرابکاری بود، تو از قلبش خبر داری؟ نه. برمیگرده. ما نمیتونیم در برای همینی که قضاوت در مورد آدم‌ها کاره نه به معنی که بعضیا بیاین دیگران را قضاوت نکنیم. با جفت لگد اومده تو صورتم میگه منو قضاوت نکن. میگه آنو قضاوت نکنم شما وحشی چی بگم؟ این معنی که گرفتن که باهاش میخوان جلو امر حرف و نهی از منکر رو بگیرن، این حرف بیخودیه. شما تو امر و نهی کسی رو قضاوت نمی‌کنی. ما در مورد عمل بحث می‌کنیم نه در مورد فرد. خانم این کار شما اشتباهه، خود شما سرور بنده 1000 مرتبه از من بالاتر، کارت اشتباهه، اونا میخوان زیرا رو امر و نهی رو بزن. اما معنی دینیش اینه چجور کسی قضاوت نکنیم؟ ما سرنوشت کسی نمیتونیم پیش بینی کنیم، تعیین کنیم، جایگاه او رو بگیم من از او بالاترم، اون از ما، اینا رو نمیتونیم بگیم. این معناش اینه که گاهی اوقات آدم‌ها بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم. ولذا بهتر ما اصلا در موردش فکر چه ذره درانی کنم. خانم شما به نظرم بهتون میاد که خیلی خبیث باشین، آمادگیشو به نظرم دارین، از کجا فهمیدی؟ سنم دارم اینایی که ردیف اول میشینن به نظرم یه حالت اینجور حرف بی خود چرا میزنی؟ اونایی که آخرش هستن به نظرم خیلی متوازن، یعنی آقابتشون ختمه به خیره، نه با آخر میشه که پیامک بزنی من نفهمم، فکر میکنه من متوجه نمیشم. خب هیچ معلوم نیست چی، ضرورت نداره وارد ایناشیم. پس اینکه عادلانه هست یا نیست، وقتی میشه در مورد چیزی اظهار نظر کرد که انسان همه ابعادشو بدونه. میدونیم من با ظاهر خیلی میگم نه همش بدخواه دیگرم، اما این آدم تظاهری نداره، ولی خیرخواهش برای دیگران اینه که یه آدم رو میبینه داره گناه میکنه، یه آیت الکرسی برای این میخونه، یه هند برای اون، عجله بیمارستان رد میشه برای شفای مرد، شب میره خونه برای همه کسایی که در روز دیده گناه میکنن گریه میکنه، دعا میکنه آقایت بخیرشن. خب این آدم خیلی آدم متعالیه، تا من که خدا لعنتت کنه، الهی به زمین گرم بشه، الهی با همون ما برند، الهی آویزونت بکنن نمیدونم به زن اسفل سافل. خب آدم بدخواه طبیعتاً عاقبت به خیرش محله